صفحه 510. در جواب مردک جلاد گفتم: اما حرکت دامی یک آرمان کاملا انسانی است. از زمان میکلانج، ارسطو، لئوناردو داوینچی، پیکو دلا میراندولا نگذاشت و نبرداشت. و در جا در جوابم گفت: یعنی قضاوتش به عهده شماست. مگر خودتان را ابدی میدانید؟ چون که قضاوت درباره نتیجه مسابقه شما فقط از جانب کسی اعتبار دارد که خودش ابدی باشد. هان، میبینید که این دفعه خوب گیرتان انداختم. نه هب ابدیت، پس شما خودتان را ابدی میدانید. به همین راحتی علنا چه شاهدی از این بهتر برای اثبات جرم شما؟ با تدارک همچون مسابقه نیتتان از اول این بوده که به آخرش نرسید؟ بله، کاملا مهرس است. خوب گیرتان انداختم. نیتتان این بوده که همه این بینواها را بچپید. خب دیگر اینجا را امضا کنید. این را گفت و قلمش را هم دراز کرد طرفم. مردک رست واقعا اوج بی‌شرمی بود. فرصت نکرده بودم یک کلمه نه بگویم. کاغذ بارش را میداد که امضا کنم. باورت می شود مات و مبهود مانده بودم. طبعا قبول نکردم. خب معلوم بود که دام بود. نیرنگ واقعا متعفن. بیرو درواسی بهش گفتم باورش نشد. با سر افراشته از اتاقش آمدم بیرون. توی راه رو داد زد: امروز نشد، فردا دبرر. فقط معطلی خودتان بیشتر می شود. هی. فکر می کنید ابدید؟ واقعا چه روی، چه بیشرمی باور نکردنی. این وحشی ها چون قدرت دارن، چون پشتشان گرم و رویشان هم زیاده، خیال می کنن خیلی زیرکن. واقعا باز که فکرش را میکنم حرفی بود واقعا بی سابقه، مطلقا ندیده و نشنیده. عجب عجب عجب، دیگر از این عجیب تر. اما پسر جان، برای از رو بردن من آدمی خیلی بیشتر از اینها لازم است. خیلی بیشتر، نه این حقه های احمقانه. بله جانم، تاثیر این گستاخی وقیحانه فقط این است که جری ترم کنم. واقعا اینطور فکر میکنم. هرچه بادا باد، هر کاری میخواهند بکنند. صفحه 511. آب و غذام را قطع کنند. از خانه بیاندازندم بیرون. زندانی هم کنند. هر جور دلشان میخواهند شکنجه هم بدن. ککم هم نمیگذد. وجدانم را دارم و همین برام بس است. فقط و فقط وجدان. وجدان پاک بیخلط. بله فردیناند، ستاره قطبی. تعبیری بود که خوب میشناختم. بابام مخم را باش پر کرده بود. باور نکردنی است که در آن زمانها کار وجدان چقدر سخت بود. اما با این حرفا مسئله حل نمی شد. توی دادسرا واقعا داشتن بررسی می کردن که بیاندازن زندان یا نه. وانکه این قضیه ابدیت هم برای خودش نکته ظریفی بود. جا داشت برای تعبیر و تفسیر. از مهلت استفاده کردیم. شروع کردیم شستن بعضی چیزها، جنس و منزهای زیر زمین، حتی تهمانده های بالون. خانم بزرگ از مونترتو آمد مخصوصا برای همین کار. میخواست همه کارها را خودش به عهده بگیرد، آنجور که خودش میخواهد اداره کند، به خصوص فروش تیزمیزها را. هرچه را که از بالون باقی مانده بود بارها را یک سفر به هند نمان کشید و هم به یک سفر هم با چرخ دستی بردیم. رفتیم خیابان تامپل، خود کارو دو تامپل. خریدار زیاد داشتیم. از خردریزهای مکانیکی استقبال میکردم. بعد برای شپش بازار شنبه محموله محموله کتاب میبردیم. همه را در هم میفروختیم. با تکه های دلاور وسایلش، دم و سنج و تناب. از کل فروش دم و دستگاه در تنظیم جلسه حدود 400 فرانک گیرمان آمد. خوب پولی بود. باش توانستیم یک مبلغ حسابی به چاپچی بدهیم و فعلا دهنش را ببندیم. همینطور نصف یک سفته خانه به مؤسسه اعتباری بنواتون. اما کفترهای ما بی‌نواها از آن به بعد دیگر وجودشان توجهی نداشت. چند ماهی میشد که دیگر خوب شکمشان را سیر نمی کردیم. گاهی فقط یک روز در میان بهشان دام می دادیم. باز هم خیلی گران تمام می شد. دان خیلی گران است، حتی اگر کلی هم بخری. صفحه 512. آنطوری که من می شناختمشان، اگر هم می فروختمشان فوری برمیگشتند. دیگر نمی توانستم با هیچ کس دیگر اخت بشوم. جوجوهای با وفای قدرشناسی بودن. کاملا هم خودمانی توی بلاخانه منتظرم بودن. هم که صدای تکان نوردبان را می شنیدن بقبقهشان دو برابر می شد. کرسیان می گفت بندازیمشان توی قابلمه و ترتیبشان را بدهیم. اما من دلم نمی خواست بدهمشان دست هر کسی. اگر بنا به کشتنشان بود ترجیح می دادم کار خودم باشد. فکر کردم به چه وسیله خودم را گذاشتم جاشان. من که هیچ دلم نمیخواد با چاقو بکشندم. نه دلم نمیخواد خفهم کنن. نه دلم نمیخواد شقهم کنن. دل و رودم را بکشم بیرون، چهار تکهم کنن. هر چه بود دلم یک خورده میسو. خیلی خوب میشناختمشان، اما چاره ای نبود. بالاخره باید یک کاری میکردیم. چهار روز بود که دیگر دان نداشتم. این بود که بعد از داری طرفهای چهار رفتم بالا. خیال میکردن براشان غذا بردم. کاملا بهم اعتماد داشتن. همینطور سر صدا میکردم. بهشان گفتم خب دیگه به جنبی بقبقوها. نمایش ادامه دارد. سوار شوی که میخواییم برویم گردش. برنامه برایشان کاملا آشنا بود. در قفس سبدی قشنگشان را باز کردم. همانی که از سوار بالا می کردیم. همه هجوم بودن طرفش و رفتن تو. درش را با تسمهش محکم بستم. از عرض و طول تناب پیچش کردم. سبده آماده شد. اول ولش کردن توی راه رو سری زدم پایین. چیزی به کرسیال نگفتم. منتظر ماندم که برود سوار متروش بشود. صبر میکردم تا بعدش دان ویولت آمد زد روی شیشه. بهش گفتم برو بعد بیا خوشگل. باید الان برون دنبال کاری. نرفت. شروع کرد غر زدن. اصرار کرد که باید یک چیزی را بهت بگویم فردینان. بهش گفتم برو گم شو. رفتم بالا دنبال جوجوهام. از بالاخانه آوردمشان پایین. سبد را گذاشتم روی سرم. صفحه 500-300 تلو تلو خوران را افتادم. از طرف خیابان مونپانسیه رفتم بیرون. میدان کاروزدل را پشت سر گذاشتم. رسیدم خیابان ولتر کنار رودخانه. جایی را که میخواستم پیدا کردم. هیچ کس دروبر نبود. لب آب پایین پله ها. یک سنگ گنده مال سنگ فروش برداشتم. بستمش به سبده. دوباره نگاه این طرف و آن طرف انداختم. سبد و سنگ را سری بلند کردم و انداختمش توی آب. هرچه دورتر تا آنجایی که میتوانستم. خیلی صدا نکرد. اتوماتیک کارش را انجام داد. بعد صبحش قضیه را فوری ساخت و بوسکنده به کرسیال گفتم. منتظر نماندم. مقدمه چینی و از این کارها نکردم. چیزی نداشت که بگوید. عزیز خانمم هم همینطور. او هم توی مغازه بود. از حالا فهمیدن که تحمل یک کلمه گوه زیادی خوردنشان را هم ندارم. اگر راحت ما گذاشته بودن، تقریبا بدون شک مسئله ما را حل می کردیم. حتی بدون اینکه کسی کمک ما کنه از پسش برمی آمدیم. نشریه ژنیترون کاملا موفق بود. انکار نمی شد که خیلی طرفدار داشت. هنوز که هنوز از خیلی ها یادشان هست که چه نشریه جالبی بود. خیلی زنده خط به خطش. از اول تا آخر همیشه پر از اطلاعات جامع درباره نوآوری ها و مسائل مختره ها. از این جنبه حرف نداشت. هیچ کس نتوانست مجله در بیارد که جاش را بگیرد. چیزی که زمین من زد آن دلقک و جنون اسب دوانیش بود. من کاملا مطمئن بودم که دیر یا زود دوباره می افتد به شرط بندی. هرچقدر هم که انکار میکرد. می دیدم دیگر همین که حواله های 15 فرانک مشترک های تازه می رسیده به دو. اگه پیش تصدیق نمی کردم و پوله را همان لحظه قایم نمی کردم آب می شد و می رفت زیر زمین. یک چشم به هم زدم. واقعا چشم بندی هم می کرد. با همچون نشت هایی هیچ صندوقی نمیتواند دوام بیاورد. از صفحه 514 حتی اگر مال بانک سوئیس باشد این پولهای خورده خورده را حتما یک جای قایم می کرد. دیگر نمی رفت شورش. یعنی که یک جای دیگری رو برای شرط بندی پیدا کرده بود. پیش خودم میگفتم که بالاخره کشفش میکنم. آن وقت درست توی این هیروویر تعقیب دوباره شروع شد. سریع احضارش کردن دادسرا. یارو آشغال کله بونزدانفان مگر تومش را ول میکرد. دوباره دست زد به حمله و ایمان گیر داده بود. میخواست کلک من را بکنن. شاکیهای تازه پیدا کرده. قربانی های مسابقه معروف. مخصوصا رفت توی مهمانخانه های خیابان گوبلن پیدایشان کرد. می نشست دیر پاشان. علیه ما تحریکشان می کرد. تشویقشان می کرد که دوباره علیه ما شکایت کنند. زندگی سگی شده بود. باید راه حلی پیدا می کردیم. یک جوری باید خودمان را نجات می دادیم. از بس فکر کردیم بالاخره به کشفی رسیدیم. باید برای حل مسئله تقسیمش می کردیم. تفرقه می انداختیم. کار اساسی همین سفرها دو دسته. یک دسته همه آنهایی که به خاطر اصل اصول می آمدن سراغ من. قصه‌ای ها کسانی که توی زندگیشان شانس نیاورده بودن. اینها را خیلی راحت هیچ چیز بهشان نمیدادیم. دسته دوم آنهایی بودن که خون خونشان را میخورد. از طبیعی‌هایی که ولکن قضیه نبودن. کار این دسته خطری بود. اینها را باید سریع میرفتی سراغشان و اورژانسی آرامشان میکردی. باید درباره توقعی که داشتن چانه میزدی. البته نه اینکه همه طلبشان را بهشان بدهید. نه. این غیر ممکن بود. اصلا حرفش را هم نمیشد زد. اما میشد چیزکی بهشان داد. دود 10 فرانک. اینطوری نمیشد بگویند که همه پولشان را از دست دادن. شاید در این صورت متوجه می شدن که سرنوشت قهار چه بازی هایی دارد. اما همین که بحث شروع همچون اقدامات قشنگی پیش آمد کرسیال در جا واداد. رنگش پرید. مگر می شد خودش برود. صورت خوشی نداشت. آبروریزی می شد که خودش برای همچون کاری از این در به آن در برود. صفحه 515. بچه و وقارش چه می شد؟ دیگر جلوی مختره ها براش مقام و منزلتی نمی ماند. این مذاکرات حسنیت کاری بود که من باید می کردم. من هیچ حیثیت خاصی نداشتم. عزت نفسی نداشتم که پایمال بشود. اما عجب کار ناخوشایندی بود. از همان اولش حدس می زدم. هیچ بدم نمی آمد که خودم هم با کشم کنار. اما آن وقت اوضاع ما واقعا بیریخ می شد. اگه ول می کردیم کار نشریه دیگر تمام بود. بعدش باجه. بعدش خاک سیاه. چنان وضعی خرابی بود که مجبور بودم همچو بیگاری گندی را به گردن بگیرم. خب به خودم قوت قلب دادم، خودم را خوب برای مقاومت آماده کردم، چیزهایی را که باید میگفتم چند بار مرور کردم، همه چاخانها، استدلالهای کشفی که چرا کار مسابقه از همان آزمایشهای اولیه نگرفت، به خاطر جر و بحث بسیار وخیمی که از همان اول کار بین دانشمندان درباره یک نکته فنی مورد مناقشه در گرفت که سال آینده مسابقه حتما برگزار خواهد شد، خلاصه کل آسمان و ریسمان، آن وقت فریدم وسط گود بگرد تا بگردیم. اول باید نقشه ها و ماکت ها و مقاله ها و خنسر پنسل هایشان را پسشان می دادم. بعدش اسخایی و بقیه غذای. اول غیر مستقیم می رفتم سراغ مسئله. از طرف می پرسیدم نامه هم به دستش رسیده یا نه. نامه خبر این که می خواهم بیایم دیدنش. نه نرسیده. اول یک خورده تعجب می کردم. خیال می کردم برنده شده اند. اگر سر نهار بود تعارف میکردن یک لقمه بزنم، اگر با خانواده بودن آن وقت ماموریتم بی‌نهایت حساس میشد، باید هزار جور ظرافت به خرج میدادم، خوابهای طلایی دیده بودن، یک جایزه کلانی لحظه نکبتی بود، باید به هر ترتیبی قانعشان میکردم، برای همین رفته بودم، سعی میکردم هرچه ملایمتر عمل کنم، به سکسکی که میافتادن دیگر اشتهایشان کور میشد، چشمهایشان از تعجب چهار تا میشد و به حالت هیپنوتیز شده ها کمر راست میکردن. صفحه 516. آن وقت من همه ی حواسم می رفت طرف چاقوها، دیگر از بشقاب‌ها صدا نمی آمد. پشتم می دادم به دیوار، آماده دفاع. الان است که کاسه سوپ کار فلاخن را بکنم، متجاوز را از پا در بیارد. به استدلالم ادامه می دادم، اما آماده این که با اولین حرکت یک خورده مشکوک که طرف خودم درگیری را شروع کنم، زل می زدم توی چشمهاش. اما در اغلب موارد همین حالت مصمم و قاطع کافی بود و نجاتم میداد. یارو را وامی داشت که سر عقل بیاید. قضیه خیلی بد تمام نمیشد با تعارف و چرت و پرت. بعد اگر شرابکی هم بود با خوشربش، به خصوص اگر 10 فرانکه را هم سلفیده بود. اما یک بار با همه عادتی که داشتم و احتیاطهایی که کرده بودم کتک خیلی بدی خوردم. یادم از خیابان شارون بود، دقیقا شماره 72، توی یک ساختمانی که هنوز هم هست. یا روی قفل ساز بود، توی همان اتاقش کار میکرد. میدانم دارم چه میگویم، طبقه سوم نبود، طبقه چهارم. به نظر من که این یارو کارش این بود که برای دوستها دستکلی درست کند. مطمئنم. بگذاریم، اختراعی که معروفی که کرده بود برای مسابقه یک آسیابی بود، شبیه دینام با جریان برقی متغیر، دستگاهی بود که نیروی رعد و برق را توی خودش جمع می‌کرد و دیگر وا نمی‌ایستاد. 6 ماه به 6 ماه. خلاصه دم در از صاحبخانه‌اش سراغش را گرفتم، گفت طبقه 4. رفتم بالا، در زدم. خوب آمده بودم. کاری بود که دیگر توش وارد شده بودم. بی‌معطلی شروع کردم. یارو حتی جوابم را هم نداد. فرصت نکرده بودم که حتی خوب نگاهش کنم. ورزشکار واقعی بود. نگذاشت حتی حرفم را تمام کنم. یک کلمه هم نگفت. هجوم آورد. پرید توی شکمم و ده بزن. همینطور مشت و لغت، چشم‌های قیلی ویلی می‌رفت. تلو تلو خوردم، افتادم زمین. یارو گاو وحشی. بلند شدم، در رفتم. نفهمیدم از 4 طبقه پلکان چطور خودم را رساندم پایین. جنازم را روی پیاده رو جمع کردن. آش و لاش بودم. صفحه 517. لباس هم پاره پوره. با درشکه برم گرداندن. در ضمن با استفاده از فرصت رفقا همه جیب هایم را هم خالی کرده بودن. 10 فرانکه را هم کش رفتم. بعد از این تصادف دیگر خیلی بیشتر احتیاط میکردم. فوراً نمیرفتم تو، بیرون مذاکره میکردم. برای طلبکاری‌های شهرستانی شگرد دیگری داشتیم. بهشان خبر میدادیم که پولشان را با پست فرستاده‌ایم، به زودی به دستشان میرسد. حالا یا نشانیشان اشتباه بود یا شهرستانشان یا اسم کوچکشان، بالاخره یک چیزی. میانن همه شرکت کننده سر آخر خسته میشدن از نامه پراکنی. پول تمرشان سر به جهنم میزد. با دیوانه ها تکلیف روشن بود، مثل گاف بازی. یعنی قبل از اینکه شاخشان بهت بخورد و شکمت را جرواجر کنه از نرده بپری آنور و در بروی. اما با احساساتی ها، قصه خورها، خجالتی ها، آنهایی که فوراً به فکر خودکشی میافتند، با آنها کار گره پیدا میکند. ناامیدیشان زیادی سنگین است. بار قصه خودشان را نمی توانند بکشند. سرشان را می اندازند پایین، روی کاسه آب گوشتشان به تت و پت می افتند. از مسئله سر در نمی آرند. صورتشان می شود خیس عرق. عینکشان می افتد پایین. چنان قیافه نظری به خودشان می گیرند که آدم رغبت نمی کند نگاهشان کند. انگار ناموسشان جلوی چشمشان به باد رفته. بعضیشان می خواهند فی المجلس خودشان را بکشند. می نشینند، بله، بلند می شوند. صورتشان را خشک می‌کنند. باورشان نمی‌شود که اختراعشان درست کار نمی‌کند. باید نرمک نرمک چند بار بگویی. نقشه‌شان را خیلی ملایم بگذاری توی دستشان. خودشان را ول می‌کنند دست قصه بدبختی. دیگر از زندگی سیرند. دیگر نمی‌خواهند نفس بکشند. مثل آوار وا می‌روند. از بس این جور حرف ها زده بودن که داغ دلشان را سبک کنم. مهارتم بیشتر و بیشتر شده بود. جمله‌هایی یاد گرفته بودم که تسکین می‌داد. صفحه 518. وردهایی می‌خواندم که مرهم می‌گذاشت و امیدوار می‌کرد. گاهی بعد از همچو دیدارهایی با طرف دوست می‌مانیم. برای خودم آشنا و رفیق درست می‌کردم. طرف‌های سنمور از اینها زیاد داشتم. آدمایی که عشق واقعی داشتن به پژوهش‌های ما. زحمت‌های مرا خوب درک کرده بودند. از دروازه ویلمو نبل تا ونسن خیلی هایشان را می‌شناختم. آدم‌های ظریفی بودند با طرف‌های جادویی. هیچ هم کینه‌ای نبودند. همینطور در حومه قرب توی یکی از داغاهای درست آن طرف دروازه کلینیانکور جایی که الان پرتغالی ها می نشینن با دوتا فنیکار آشنا شدم که با مو و چوب کبریت روی یک مارپیچ کشی با سه سیم ویولون یک سیستم ساده انتقال حرکت روی حلقه سوار کرده بودن که به نظر می رسید واقعا کار می کند بر مبنای هیگرومتری. نیروی بخار موجود در هوا همش توی یک انگشتانه جا می‌گرفت. تنها دستگاه حرکت دائمی واقعی بود که دیدم که یک کمی کار می‌کرد. زن مختلف چیز نادری است. اما من یکی اش را شناختم. توی راهن حسابدار بود. وقت‌های بیکاری آب رودخانه سن را با یک سنجاق قفلی تجزیه می‌کرد. با یک دستگاه گنده اینور و آنور می‌رفت. یک دستگاه پنوماتیک، یک سیمپیچ روموکروفه توی یک تور ماهیگیری دسته‌دار، یک چراغ قوه و یک المنت پیکراد. با دستگاهش انواع اسانس را از سطح آب جمع می‌کرد. همینطور انواع اسید برای انجام این آزمایش‌ها می‌رفت پای پل ماری درست بالای رخشورخانه. عشقش تجزیه آب بود. هیکلش بد نبود اما تیکتش و لوچ هم می‌زد. از طرف نشریه خودم را بهش معرفی کردم. اول مثل بقیه خیال کرد که برنده جایزه اول شده. اصرار کرد که بمانم. رفت و برام گل سرخ آورد. هر چه گفتم و کردم نشد. نمی‌فهمید. می‌خواست ازم عکس بگیرد. یک دوربینی داشت که با مادون قرمز کار می‌کرد. باید پنجره‌ها را می‌بست. دو دفعه دیگر هم رفتم پیشش. به نظرش خیلی خوشگل می‌آمدم. می‌خواست فوراً باهاش ازدواج کنم. مدت‌ها برام نامه فرستاد. همینطور پیام‌های سفارشی. اسمش دوشیزه لامبریس بود. جولیت. یک بار ازش 100 فرانک گرفتم. یک بار هم 50. اما موردی بود که خیلی به ندرت پیش می آمد.